ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین همه پروازهای روسیه به مصر را به حال تعلیق درآورد. یک شهر دیگر در غرب سوریه به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد. رئیس پارلمان اروپا فردا به تهران سفر می کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری روسیه با تعلیق تمامی پروازهای روسیه به مصر موافقت کرد. ولادیمیر پوتین بعد از ظهر جمعه امروز پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات این کشور را در مورد تعلیق پروازهای روسیه به مصر پذیرفت و دستور داد تا روشن شدن نتایج تحقیقات درباره سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تمامی پروازهای روسیه به همه فرودگاه‌های مصر متوقف شوند. هیچ شرکت هواپیمایی دیگری تا به حال همه پروازهای خود به کلیه فرودگاه‌های مصر را متوقف نکرده است. قبلا رهبران آمریکا و بریتانیا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را بسیار جدی توصیف کرده بودند. یک هواپیمای ایرباس روسیه شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که گروه احرارالشام و چند گروه دیگر از مخالفان بشار اسد امروز جمعه شهر عدشان در نزدیکی حما را تصرف کردند. نیروهای دولتی سوریه در ماه اکتبر گذشته موفق شده بودند عدشان را از شورشیان باز پس بگیرند. عدشان در نزدیکی شهر استراتژیک مورک واقع شده است که دیروز به تصرف مخالفان بشار اسد درآمد. و روسیه بر لزوم حضور ایران در رایزنی‌های بین‌المللی صلح سوریه تاکید کرد و این در حالی است که به تازگی ایران هشدار داده که در صورت مواضع منفی عربستان مذاکرات را ترک خواهد کرد. در حالی که مقامات مسکو و تهران بر اشتراک مواضع خود در سوریه پافشاری می‌کنند، در رسانه‌ها این سوال مطرح شده که اهداف دو کشور در سوریه تا چه حد به هم نزدیک است. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش وزارت خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف و حسین امیرعبداللهیان، معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران، طی تماس تلفنی که به ابتکار تهران انجام شد، راهحل‌های مناقشات سوریه و یمن را مورد بررسی قرار دادند. در گزارش ریا نوستی آمده که بوگدانوف طی این گفتگو نقش ایران را در کمک به حل بحران سوریه اساسی برشمرد و بر ضرورت حضور این کشور در نشست بعدی وین تاکید کرد. ایران جمعه گذشته برای نخستین بار در مذاکرات بین المللی پیرامون سوریه شرکت کرد و گزارش ها حاکیست که دعوت از ایران تحت فشار روسیه بوده. اما در حالی که نمایندگان ایران و عربستان و سعودی طی این نشست و پس از آن درگیر تقابل شدید لفظی بودند، حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، اخیراً هشدار داد که تهران در اعتراض به آنچه او نقش غیر سازنده و منفی عربستان دانست میتواند مذاکرات را ترک کند. الکساندر شومیلین، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، میگوید که مداخله روسیه در بحران سوریه رویارویی شیعه سنی را تشدید کرده.
Мы видим усиление новое противостояние суннитско-шиитский с помощью России. Это совершенно
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شد که در وهله نخست میان ایران و عربستان در جریان است. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده، اما اتحاد با شیعیان در مقابل سنی ها که دنیای غرب نیز از آنها حمایت می کند، از این به بعد برای ما مشکل ساز خواهد بود و برای کسب امتیازهای بعدی نیاز است تلاش های دیپلماتیک من را افزایش دهیم، اما از عملیات نظامی بکاهیم.
در روزهای گذشته بسیاری از رسانه‌ها از بروز اختلاف بین مسکو و تهران در سوریه به ویژه در رابطه با سرنوشت اسد خبر دادند. این گزارش‌ها در پیان منتشر شد که دوشنبه محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که روسیه ممکن است مثل ایران به دنبال ماندن اسد نباشد. و سه‌شنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اظهار داشت که بقای اسد در قدرت برای روسیه اصل نیست. او پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت سرنوشت اسد باید توسط مردم سوریه تعیین شود، اما مسکو معتقد است که تغییر حکومت کنونی در سوریه تنها باعث هرج و مرج بیشتر در منطقه خواهد بود. او تاکید کرد که موضع روسیه پیرامون سوریه تغییر نپذیر بوده و هست، اما بسیاری از تحلیلگران به تمایل مسکو برای تغییر روی کرده اولیش اشاره کردند. گلیب پاولوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه صرفا کسب امتیازهای سیاسی بوده و نه جنگ دنباله دار.
Я думаю, что операция в Сирии закончится в момент, когда можно будет элегантно.
عملیات نظامی روسیه در سوریه زمانی پایان خواهد یافت که بهترین موقعیت برای خروج پرشکوه فراهم شود. در این مقطع برای روسیه سرنوشت اسد اهمیت ندارد. اسد را باید سپاه پاسداران نجات دهد اگر چنین تمایلی داشته باشد. تا کنون مسکو از تهران سوء استفاده کرده. برای ثابت کردن این موضوع کافی است تعداد قربانیان در میان نیروهای نظامی روسیه و ایران را مقایسه کنیم. البته پیامدهای این ماجراجویی هنوز غیر قابل پیش بینی است و همین دلیل بعید نمی‌دانم خروج ما از سوریه بسیار دشوار باشد.
روسیه میگوید سیاست این کشور در سوریه همچنان دو سویه است. مبارزه با تروریسم در کنار پیشبرد روند سیاسی. انتظار می‌رود در روزهای پیش رو مسکو بار دیگر میزبان رایزنی‌های دولت و اپوزیسیون سوریه باشد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سوی هفته نامه آمریکایی فوربس به عنوان قدرتمندترین رئیس دولت در سال 2015 میلادی معرفی شده، تعداد پناهندگان روس به آمریکا هم در همین سال 50% افزایش یافته. در 9 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 1500 شهروند روسی از دولت ایالات متحده آمریکا تقاضای پناهندگی کردند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در واشنگتن اعلام شد که تعداد پناهندگان روس به آمریکا طی سال جاری میلادی 50% افزایش یافته است، روندی که دلیل آن از جمله تنگتر شدن فضای سیاسی، فساد گسترده در سازمانهای دولتی و تبعیض جنسیتی در روسیه عنوان شده است. بر اساس اطلاعات رسمی که رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی کسب کرده، در 9 ماه سال جاری میلادی که به 3 سپتامبر و به عبارت 8 مهر ماه منتهی شده، نزدیک به 1500 تقاضانامه پناهندگی از شهروندان روسیه به دولت آمریکا تسلیم شده است، رقمی که نسبت به سال گذشته 50% افزایش داشته و در 2 دهه گذشته هم بی سابقه بوده است. نکته قابل توجه این که یک تقاضانامه پناهندگی ممکن است نام چندین عضو یک خانواده را شامل بشود. در سال 2012 میلادی، 3 سال پیش که ولادیمیر پوتین بار دیگر مقام ریاست جمهوری روسیه را از آن خود کرد، تعداد تقاضانامه‌های پناهندگی از رقم 750 فراتر نمی‌رفت. بر اساس اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا که در چارچوب قانون مربوط به آزادی اطلاعات دولتی در اختیار رادیوی اروپای آزاد قرار گرفته، امسال سومین سالی است که تعداد پناهندگان روسی به آمریکا افزایش یافته است. اطلاعات ارائه شده از سوی دولت آمریکا به انگیزه‌های پناهندگی شهروندان روس اشاره‌ای نمی‌کند، ولی اسماعیل شاه تختینسکی، وکیل امور مهاجرت در ایالت ویرجینیای آمریکا، میگوید که طی یک سال گذشته بیشتر موکلان اون روزهایی بودند که تحت فشارهای مقامهای دولتی برای پرداخت رشوه و یا دادن شهادت دروغ قرار داشتند. آقای شاه تختینسکی میگوید که او پرونده های اشخاصی را میپذیرد که یا افشاگر بودند و یا زیر بار فشارهای دولتی نرفتند، مانند افراد معمولی که از بد اقبالی گرفتار ماموران دولتی شده اند و تحت بازجویی قرار گرفته اند و وادار به اعتراف دروغین و یا شهادت دروغ بودند. این وکیل امور مهاجرت اضافه می کند که در روسیه بیشتر مواقع ماموران برای ساختن پرونده‌ای برای اشخاص به این گونه تمهیدها متوسل می شوند. از سال 1994 میلادی، 21 سال پیش، بیش از 17,000 تقاضانامه پناهندگی از جانب شهروندان روسیه به دولت آمریکا تسلیم شده که فراتر از 6,000 تقاضا پذیرفته شده است. ولی سال جاری شاهد بالاترین میزان تقاضای پناهندگی از جانب روس‌ها بوده است. آرون موریس از سازمان برابری پناهندگان در نیویورک در گفتگو با گزارشگر رادیوی اروپای آزاد به افزایش پناهندگان زوج تاکید می‌کند. آقای موریس می‌گوید که ما شاهد افزایش زوج‌های پناهنده از روسیه به آمریکا هستیم. زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند و یا برای ازدواج به آمریکا آمده‌اند و دریافته‌اند که گزینه اقامت برای آنها فراهم است. در همان حال تعداد پناهندگان روس به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی بیشتر از آمریکاست. پارسال اندکی بیش از 14,000 شهروند روسیه از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. در میان کشورهای اروپایی تنها کشورهای آلمان، فرانسه، لهستان و سوئد بیش از آمریکا متقاضی پناهندگی روس داشتند.
اینجا رادیو فرداست.
اما مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا قرار است روز شنبه فردا 16 آبان ماه به تهران سفر کند. او قرار بود در مهر ماه گذشته به ایران سفر کند، اما این سفر به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف مارتین شولتز از این سفر گفتگو درباره توسعه مناسبات اتحادیه اروپا با ایران به دنبال توافق هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران است. رئیس پارلمان اروپا در دیدار یک روزه‌اش از ایران قرار است با رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. بر اساس این گزارش، دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه سفر مارتین شولتز است. و شنوندگان گرامی، نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران به دلیل صادر نشدن ویزای چند تن از بازیکنان تیم ملی این کشور برای سفر به گوام از این کشور به فیفا شکایت کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین، چند بازیکن اصلی تیم ایران از جمله سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی که لژیونر هستند، روادیدشان هنوز از سوی کشور گوام صادر نشده. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در ششمین بازی خود در مرحله انتخابی جام جهانی باید روز 26 آبان ماه در خاک گوام به مصاف تیم ملی این کشور برود. تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 سال ایران که خود را برای رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کند، امروز جمعه برای برپایی یک اردوی آمادگی راهی امارات شد. حبیب کاشانی، مدیر تیم امید ایران، در گفتگو با سیما از درخواست پول توسط برخی از کشورها برای بازی تدارکاتی مقابل تیم ایران خبر داد.
روز 15 آبان تا 26 آبان یه اردوی تدارکاتی در داخل کشور امارات داریم. مقرر شد دو تا بازی با عراق و استرالیا انجام بدیم. کشور عراق تقاضای پول کردن، بازی رو کنسل کردیم، اما حتما بازی اول رو برای تیم در نظر گرفتیم.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی نزدیک به 40 سال است که نتوانسته به مسابقات المپیک صعود کند. تیم ملی فوتسال مردان ایران در دومین مسابقه خود در تورنمنت جایزه بزرگ برزیل بامداد امروز با 7 گل تیم آنگولا را در هم کوبید. تیم فوتسال ایران که در بازی اول مقابل کولومبیا 4-1 به پیروزی رسیده بود، امشب آخرین مسابقه در مرحله گروهی جام جهانی کوچک را برابر اوروگوئه برگزار می‌کند. اما تیم ملی فوتسال زنان ایران هم که قرار بود به عنوان قهرمان آسیا در جام جهانی کوچک زنان در گواتمالا شرکت کند، به نوشته سایت ورزش 3 در اقدامی عجیب از سوی فدراسیون فوتبال به این رقابت‌ها اعزام نخواهد شد. و در هفته چهارم رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ دیشب 24 مسابقه انجام شد که در چند نتیجه مهم تیم‌های مدعی لیورپول، تاتنهام، ناپولی، فیورنتینا، دورتموند، آتلتیک بیلبائو و ویارئال مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. برد 1-0 لیورپول با سرمربی آلمانیش یورگن کلوپ در خانه روبین کازان روسیه برای تیم پرهوادار انگلیسی اما یک نتیجه رضایت بخش بود. دیشب همچنین تیم آلکمار هلند در حالی که 77 دقیقه علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی را در ترکیب داشت 4-1 برابر آگزبورگ آلمان مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگانمون دارید، شماره پیامگیر ما هست 20420 برای اتصال به پراگ، و پس از اون 22 11 22 112 با ما در ارتباط باشید.